بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب ببخشید تأخیر شد. شنیدن بخوردن منافعت نداره، شما بخورید خوبم بخورید، خلاصه با لذت هم بخورید. با گوش دادن منافعت نداره، گفتن با خوردن منافعت داره. ما خلاصه نگاه میکنیم. انشالله ایام بر همه شما مبارک باشه، هم ولادت پیغمبر اکرم هم ولادت امام صادق علیه السلام. انشالله از تابعین ولایت باشیم، هم نسبت به پیغمبر اکرم هم نسبت دست شما درد نکنه. حالا من بعد دارم بجا بذارم تو بعد هم دست شما درد نکنه، هم نسبت به امام صادق علیه السلام. خب بحث ما در تتمه بحثی بود که دلم میخواست امروز راجع به پیغمبر صحبت کنیم، ولی خب دیگه دیرم رسیدیم، دیگه دیر رسیدن کار رو سخت کرد، دیگه وقت نمیمونه. بحثی که داشتیم در رابطه با بحث بیانی که مرحوم علامه داشتن که احکامی که در دین آمده مبتنیه بر اون نظام فطری و خلقتی است که خدای سبحان در عالم وجود قرار داده و اینها بر اون اساس این احکام وضع شده و لذا رابطه بین حقایق خلقت، نه طبیعت، طبیعت که میگیم طبیعت معنای خلقت، یعنی این رو حواسون باشه که گاهی برداشته غلط شده. طبیعت یعنی اون حقیقت گسسته که چند بارم این رو تأکید کردیم، اون حقیقت گسسته منشأ این احکام نیست، بلکه اون حقیقت پیوسته است که منشأ این احکام است که بارها این رو تکرار کردیم. این پیوستگیش هم مال این است که اون کسی کتاب تکوین رو به اصطلاح خلق کرده که کتاب تدوین رو نوشته، نویسنده کتاب تکوین و تدوین یه حقیقت واحد است، لذا تطابق کامل بین کتاب تکوین و کتاب تدوین هست. با این نگاه تمام اختلاف ها در نظام خلقت، تمام اختلاف ها منشأ حکمی از احکام می شود، منشأ در حقیقت اون اختلاف ها که در نظام خلقته، که تعبیر مرحوم علامه این است که با این آیه شریفه که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که نظام خلقت که همون کمالات اولیه، منشأ نظام هدایت که کمالات ثانویه است می شود. خب بله بله، این قاعده این بحث اصل مسئله است که هست، بعد این که چجوری میشه اینو شناخت و فهمید بحث دومشه. یعنی اصل مسئله این است که تطابق بین نظام تدوینه که احکامه و نظام تکوینه که عالمه، درسته؟ این تطابقه. هر اختلافی منشأ حکمیه برای تو نظام اعمال که اعمالی داشته باشه. اون وقت کی میتونه اینو تشخیص بده؟ اون کسی که کتاب وجود رو درست بتونه بخونه، کامل بتونه بخونه، به مقدار خوندنش از کتاب وجود میتونه این حکم رو بفهمه، میتونه این رو تطابق این دو تا رو ایجاد ببیند و بیان بکند، و الا کسی که بخواد ظاهر بیرونی رو فقط ببیند به این نمیرسه. اما ظاهر بیرونی هم میتواند کمک کند و استعداد ایجاد کند برای اینکه انسان کم کم به این احکام منتقل شد، چون این ظاهر بیرونی هم چی هستش؟ نازل است. لذا وقتی که اون طرف حکم رو بیان میکند، اثرش این است که وقتی اون طرف نظام در حقیقت ولی الهی حکم رو بیان میکند، انسان رجوع میکند اینه این واقع و متن واقع است، چون او با تمام شناخت این رو بیان کرده. وقتی که انسان حالا اون حکم رو میبینه، اینه این تمام تطابق رو دارد. بله بله، این امکان پذیره، میتونن، یعنی این احکامی رو که بوده میتونن علتش رو بیابن، میتونن حکمتش رو بیابن. نه اونجا نه، چون اونجا در حقیقت میزان مطلق میخواد، اونجا چون کشف و شهود غیر ولی معصوم همیشه امکان خطا توش هست، میتونه برای انسان یک سوژه بشه برای انتقال، اما نمیتونه دلیلی بشه برای اتباع. دلیلی برای اتباع نمیشه، سوژه برای انتقال میشه. چرا؟ آدم میتونه این رو به عنوان یه سوژه‌ای که روش فکر کنه ببینه میتونه به یک دلیل برسه و به یک علت برسه، اگر تونست او بعد میشه از باب مثلا معیار و میزان. اما اگر فقط صرف شهود یک عارف بزرگی هم باشد کفایت نمی کند، فقط اونجا معیار باید چی باشه؟ شهود معصوم باشد. شهود معصوم ما نمیتونه این تبعیت رو بیاره. خب در ادامه بحث ایشون فرمودن که غیر از آیه الاعطا والذی اعطا کل شیء خلقا ثم هدا، آیه الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، این هم در حقیقت دلالت میکنه که خلقت اولیه تسویه هدایت، که هدایت کمالات ثانویه است، تسویه هم کمالات ثانویه است، منتها کمال هدایت کمال ثانویه بعد از در حقیقت اون مرتبه است که کمال که بعد کماله. و قال تعالی و نفس و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها، که این هم همین جور است که تحقق نفس بل هدایت نفس الهام فجور و تقوا الاخر غیر ذالک من آیات القدر، که عرض کردیم از جمله آیاتی هستش، ولا الشمس ينبغي ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار كل و كل في فلك یسبحون، که اینم شاید متعلقه، اینم آیه بسیار خوبی است در این مسئله که هر کدام فلکی دارند، مداری دارند که در اون مدار چی هستن، این عینا تطبیق می شود بر نظام خلقت و عینا تطبیق می شود در اینجا بر چی؟ بر نظام زن و مرد، که در حقیقت زن و مرد هم مثل شمس و قمر که با اینکه ظاهر این است که نزدیک به هم هستن از جهت اون در حقیقت نظام فلکی، ولی کن هر کدام اختصاصاتی دارن که مدار هر کدوم رو جدا میکنن، این دو مدار مکمل همن، شمس و قمر ایجاد کننده چی هستن؟ شب و روز هستن، یعنی این دنبالش که مدل شمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار، لیل و نهار چی هستن؟ معلول حرکت شمس و قمر هستن، یعنی شمس و قمر و زمین که به لحاظ ستائین مکمل هم میشن، یعنی این شب و روز مکملن، شمس و قمر هم مکملن، زن و مرد هم حرکتشون چی هستش؟ مکمل هم است، در اینی که هر دو مدار جدایی دارن در نظام خلقت. این مدار داشتن، مدار خاص، بحث مفیدیه. شهید مطهری به این خیلی در حقیقت استشهاد کرده که اینا مدار خاص دارن. فل اشیا و من جملته ها، حالا دیگه نمیخوایم خیلی تو جزئیات بریم، چون گاهی یه چیزایی دارد اما تو جزئیات رفتن اون وقت ممکنه به ذوقیات الان بکشونه و دلیل و برهانش رو بعدن، الان خیلی فقط می‌خوام همین اقدار استشهاد بشه بیشتر. فل اشیا و من جملتها الانسان نما تحت تعریفی وجودها و حیاتها، این اشیا در وجودشون و حیاتشون، الا ما خلقت له و جهزت به ما یکفیه و یسلح له من الخلقه، به اون چیزی که تجهیز شده به سمت او داره حرکت میکنه، دانه‌ای که در زمین کاشته میشود، استعدادی که در اون هست، تمام فعالیتش نزدیک شدن به تحقق استعداداشه. پس این میشه تو نظام انسانی قانون طبیعی، منتها نه قانونی که طبیعت حکم میکند برای انسان، بلکه طبیعتی که مخلوق الهی است، که همین طبیعت انسان است، که این طبیعت هم عام از نظام بدن و نظام نفس و نظام روح است، این طبیعت عام است، نه طبیعت خاص به معنای مادی، منتها طبیعت مادی هم او نشون میده، محسوسش میکنه، آشکار میکنه قدری از اون رو. این در حقیقت طبیعت که به این نگاه که همون نازله وجود انسان است، این در حقیقت الهام خلقت له و جهزت به ما یکفی و یصلح له من الخلقه و الحیات القیمه. اگر پس دیدید بعضی ها نفع میکنن که طبیعت علت بشود برای احکام، نفعشون به لحاظ طبیعت گسسته است، که بعضی از مادیون این حرف رو زدن، لذا اگر تو بعضی نوشته ها میبینید این به لحاظ طبیعت گسسته است، اما طبیعت به معنای خلقت، طبیعت به معنای خلقت به معنای مرتبط، این در حقیقت گسیختگی رو ندارد و این رابطه رو حتما دارد و قطعا باید این رابطه هم اصلا باشد تا احکام چی بشه؟ تطابق کامل پیدا بکند و قدرت گفتمانی، یعنی ما یکی از قدرت‌های گفتمانمون که هنوز ازش کم استفاده کردیم این قدرت است که احکامی که دین اسلام آورده مبتنیه بر چی هستش؟ مبتنیه بر نظام خلقت وجودیه، لذا اگر این رو بتونیم هر چقدر تبیینش رو دقیق تر بکنیم و اون رازها و اسرارش رو بیشتر آشکار بکنیم، این دعوت جهانی اسلام رو در حقیقت کار میکنه، نزدیکتر میکند قبولش رو، نزدیکتر میکنه قبولش رو. ازا هرچی تو این بیشتر این رو بپرورونیم و بهش برسیم، شده از یه جاهایی که واضح است و روایات ما او رو بیان کردن آغاز میکنیم اون جاها رو، و بعد در حقیقت با علم به این که این قاعده کلیت دارد میتونیم میزان و معیار به دست بیاریم. دقت کردید؟ یه موقع انسان میخواد بره تجربه بکند تا ببینه درست یا غلطه، یه موقع نه یقین داره که این رابطه صحیح هست، این رابطه هست درسته. و در بعضی از روایات هم بعضی از اینها رو اشاره کردن و بیان کردن که اینا میشه اون به اصطلاح چی، رمزگشایی. از این روایات به عنوان رمزگشای این رابطه که قطع داریم هست رمزگشایی میکنیم و اون روابط بین احکام و قواعد، حتی قواعد اخلاقی، نه فقط احکام قانونی بلکه مباحث اخلاقی هم همین ابتنا رو دارد، بلکه اون حقایق اعتقادی هم همین رابطه بینشون با نظام وجودی برقرار است که اینها هم... یعنی همون توحیدی که تو نظام اعتقادی برای ما به عنوان دستورالعمل اعتقادیه در نظام طبیعت محقق است. یعنی انسان وقتی که بره سراغ طبیعت، طبیعت که میگیم باز هی تاکید میکنیم نظام خلقت منظورمونه، تمام مراتب این میبینی تو همونجا این محقق است، آشکار است، مشهود است. لذا توحید که بحث معاد هم همین جوریه. لذا میبینید قرآن کریم مرتب در حقیقت میگه ببینید این پاییز که میشود چطور همه خشک میشوند و دوباره بهار که میشود باران که چطور زنده میشوند، این دلالت بر معاد است. همین گونه یحیی و یمیت، یعنی داره نشون میده که نظام خلقت بر اساس نظام معاد چیده شده و این داره او رو نشون میده. شب و روز که در حقیقت انسان خواب و بیداری دارد بر همون اساس چی شده، کما تنامون تموتون، همچنان که میخوابید میمیرید، و کما تستیقظون چی؟ کما تستیقظون چی؟ روایت چجوریه که اشتباه نکنیم؟ تبعثون. یعنی این نگاه در همه مسائل افعال با همه مسائل اعتقادی اخلاقی و احکامی با هم این رابطه رو دارد، فقط منحصر به احکام نیست.
بله دنیا مثال آخرته،
بله.
نه آخرت مثال دنیا.
بله.
این رابطه هم کنار به این که خلقت تفصیل یافته انسانه، نه انسان.
اینا منافاتی نداره با هم دیگه. اصل این است که دوتا با هم رابطه. اصل این است که اینا با هم، ما داریم میگیم حالا تو خود انسان که میای، تو خود انسان بعد میبینیم که احکامی که برای دین انسان آمده تطابق کامل داره با نظام وجودیش، با نظام وجودی خود انسان. الان به احکام عالم الان کار نداریم، خود انسان نظام وجودیش چی داره؟ کاملا در حقیقت تطابق داره با احکامی که براش جعل شده، تطابق کامل است، رابطه دقیق است. نمیخوایم بگیم این علت است برای او، چون علت بودن خودش چی میخواد؟ دلیل میخواد. اما میتونیم بگیم تطابقه، میتونیم بگیم تمام ارتباط، ارتباط غیر از علیته. این ممکنه به نحو استعداد باشد، او به نحو فعلیت باشد، ممکنه نه ارتباط تلازمی باشد، همین هم. اما علیت رو نمیگیم الان، علیت به کار نمیگیم، هم غلطه ولی به کار نمیبریم علیت را. علیت را. چون نیاز سبب جعل است، هر نیازی اجابت میخواد تو نظام وجود این استعداد اجابت میخواد، دین اجابت نیازی است که انسان دارد، پس باید سنخیت بین در حقیقت این. لذا تعبیری که آقای مطهری میکنه تعبیر خوبیه، میگه بچه انسان کسب علم میکند و مدرسه میخواد، بچه گوسفند که مدرسه نمیخواد، که اصلا این اقتضای وجود این ظلم هم نیست به بچه گوسفند که نبری سر کلاس، این اقتضای او نیست اصلا. دقت کردید؟ این رابطه رو ندارد، ببریش اونجا اون بیچاره ببریش و برش گردونی فرقی براش نمی کند. این در حقیقت اونجا بردی فقط وقتش رو تلف کردی، چیزی بهش اضافه نمیشه در اونجا. آره دیگه، وقتش تلف که این باد میچریده، این باد میچریده، بنده خدا وقتش رو تلف کردی. انسانی هم که اینجوری باشه در حقیقت همون بلاک کل انعامه دیگه، وقتی میره سر کلاس برمیگرده وقتش تلف شده باشه، این هم همون گوسفنده که وقتش در این میچرید راحت تر بود. بله خوده که ولی این حدش اون بوده. بله سوالی داشتیم؟ میگه نه. بله.
تطابقی که میگید قطعی شکی درش
نیست. بله.
از بررسی همین مثل
نه اصلا آیه میگه فایم فرمان
سراحت آیه
نه سراحت آیه است الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که این هدایت خب آخه این عوض میشه، ثم تفریعه که این ثم هدا که متفرعه بر اون خلقه
هست،
مثل این که بگید در رو مثل ماست و دروازه بگید، مثلا داره خدا ماست و دروازه بیان میکنه.
قبل از خلقت که هدایت معنا نداره، که اول میآفرینه وقتی به دنیا اومده بعد هدایت
میگه بین این نه دیگه، میگه اون هدایت غایت اینه،
یعنی که نمیگه که میگه یه خلقت
بله
تو مردان رو دیده
من بهشون درست نزنیم در مقابل فرعون دارم میگن
ربنا الذي، ببینید اول اومده قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدایت همیشه تو مسیر خلقته، یعنی اگر هدایت تو مسیر خلقت نباشه مثل این میمونه که آب رو خلق کردن برای این منظور بعد توی کار دیگری اصلا ازش استفاده بکنن، این تلف کردنش هستن، این مقصودش اون غایتیه، لذا هر چیزی به سمت غایتش در حرکته، یعنی اونی که داره میره اصلا این تو نظام فلسفی هم دقیقه،
اگر
که
متضاد با اون هدایتش خلقش کرده باشه بله این تضییه
اصلا متضاد نه،
اگر لا اقتضا باشه
اصلا بحث لا اقتضا نیست، این عوضه، اگر خدا میفرماد که ما عوض خلق نکردیم، عوض خلق نکردیم، یعنی اگر چیزی غایتی رو در نظر نگیره، از اولین خلقت غایتی رو نداشته باشه،
غایت داره ولی این طور وجودش دقیقاً مطابق باشه با اون هدایتش،
خب این عوض میشه دیگه، این عوض میشه، اگه این طوره بودش مطابقه با هدایتش نمیشه، یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی داره تو هدایتش هم به کار نمیاد، یعنی عوض دیگه، یا باید بگی تمام این مجموعه با تمام قایت سنخیت داره و سازگاره، که این میشه در حقیقت خلق هدفمند، یعنی شما مثل این یه ماشین بسازی یه سری وسایل روش بذاری اصلا هیچ موقع به کار نیاد، خب نمیگه این عوضه؟ هیچ موقع به کار نیاد، اصلا اینو به کار نیاد، الکی گذاشتی روش، میگه دلم خواست اینا رو بذارم، برای خوشگلی هم نذاشتم، برای کارم نه، هیچ هدفی هم توش ندارم، خب این عوض از انسان حکیمی سر نمیزنه، تمام خلقت و راستای رسیدن به غایته، اگر حکیم کاری رو انجام بده به هر چقدر حکیم تر باشد، تمام ابزار و اجزاء این وجود در راستای رسیدن به هدف بیشترین در حقیقت چی استفاده رو میبرن، بیشترین در حقیقت به کارگیری رو میشن، هر چقدر حکیم در حکمتش ضعیف تر باشد ابزار و اجزاء کمتر به کار گیرن، و چون خدا حکیم مطلق است، آیه میفرماید که الذی اعطا کل شیء خلقه، خدایی رو اعطا کرده خلق رو، ثم هدا، غایتش اونه، هدا غایتشه، این در حقیقت خلقت به سمت غایتش داره میره، اینو کسی نگفته که این ربطی نداره، اینو همه قبول کردن، اما منتها بیان دقیقش بالاترش این است که حتی نظام دین که هدایت تشریعی است تطابق با این همین نظام هدایت تکویری داره، و الا اون تو بحث فلسفی هم که غایات در حقیقت در کارن و موجودات به سمت غایت کمال ثانوی متفرع بر کمال اولی است و تناسب کامل دارد، یا این قوه و اون فعلیت بین قوه و فعلیت نظام حمل چیه؟ هم به حقیقت و رقیقته، یعنی اون میشه حقیقتش میشه رقیقش، اینا که بحث‌های دیگه در اینا دیگه جای چونه نداره، این قدش که این قدش اگه چونه بزنیم حکمت خدا رو بردیم زیر سوال، بس
اشکالشون
خب داریم عرض میکنیم دیگه،
این مقدم عقلی و کنارش باشه که این
اصلا مقدمه عقلی، میگیم مقدمه عقلی که بدون مقدمه عقلی که نمیشه چیزی رو فهمید، که ببینید بدون مقدمه عقلی شما اصلا اعطا کل شیء خلقه ثم هدا رو اگه مفهوما بخواید دو تا معنا جدا بگیرید چه ربطی به هم داره، عقل اگر در اینجا نباشه فقط ترجمه بگیرید که دو تا ترجمه جدای اصلا، الذی اعطا کل شیء خلقه یه طرف، ثم هدا یه طرف دیگه، خب این که عقلیت نداره که، خدا برای اولو العقل اومده، برای صاحبان عقل اومده، نگفته که اینو ترجمه کنید ربطی هم به هم ندید، عقل بین اینو رابطه، خب برای صاحبان عقل آمده، این که معلومه که مقدم عقلی قطعا میخواد که بین این دوتا چکار بکنیم مرتبط کنیم، لذا خدا رحمت کند آقای بهجت فرمون مرحوم به اصطلاح آقای شیرازی، آیت الله شیرازی بزرگ، شیراز میرزای شیرازی گفته بود وقتی که یا فرود میرزا حسن شیرازی، حالا شک از من، گفت وقتی که یه حرفی رو میزد اگه کسی میپرسید دلیلش چیه، گفت دلیلش عقل، که اگه کسی میخواست بگه نوونو بکنه در حقیقت چی میشد، در حقیقت خلاصه دیگه خودش نمیکرد دیگه، بود دلیلش عقل دیگه، اگه بخواد نوونو بکنه یعنی خلاصه مفهوم داره، حالا این در حقیقت دلالت عقلی است، قطعا دلالت عقلی است، مدل دلالت عقلیه نیاز بیرونی نیست، یعنی عقلی تصور رو میکنه تصدیق میکنه، نه اینکه بخوایم قرض بگیریم از یه جایی از یه فکری از یه ایده بگیم اونا رو هم بیاریم اصطلاحات بگیریم، نه اصطلاح نمیخواد، تصورش با تصدیقش همراهه، این میشه دلالت عقلی. عقلیه، وقتی تصور میکنی بین این در حقیقت حقیقتی که خلق شده و قاعده که داره حرکت میکنه تناسب باید باشه و ارتباط کامل باید باشه، این استعداد او باید باشه، قطعا خب این عقل اینو تصدیق میکنه داره که مثلا لذا هر دانه گندم که به کاری گندم ازش میروید جو در نمیاد، چون تناسب بینشون، هیچ گندم کاری و جو بردهد نه راه نداره، چون تناسب کامل بین غایت و این چیه و این خلق هست. اون کمال ثانوی همینه، کمال ثانوی یعنی فعلیت همین استعداده. بله بعد میفرماید که فل اشیاء من جملتها الانسان، بل والحیات القیمه بسعادت الانسان هی التي تنطبق اعمالها علی الخلقه والفطره انطباقا. سعاده تعبیر سعادت، سعادت یعنی رسیدن به اون کمال ثانوی نهایی، سعادت انسان یعنی اون چیزی که انسان رو به نتیجه کاملش میرساند. اینجا میفرماید که والحیات القیمه به سعادت الانسان هی التی، این جمله باید خداسه با میگن که یکتبو به نور علا خد الهور، خلاصه اگه پیدا کردید هور رو یکتبو به نور. بله والحیات القیم به سعادت الانسان هی التی تنطبق اعمالها علی الخلقه والفطره انطباقا تام، انطباق تام بین در حقیقت این نظام خلقت و سعادته، یعنی سعادت نهایی انسان همین در حقیقت استعدادش تو نظام خلقت و فطرت هست و از اینجا سمت و سوی او رو گرفته، لذا حرکت انسان به سمت سعادت نظام فطری است، همونجور که در آیه شریفه که ایشون بلا فاصله استشهاد میکند فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، فطرت الله یعنی خلقت، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل له، پس اقیم وجهک للدین القیم للدین حنیفا، این دین حنیف کارش چیه؟ کارش فطرت رو به فعلیت رساندنه. فاقم تعبیر رو ببینید چقدر زیباست، فاقم وجهک للدین حنیفا، دین حنیف فطرت الله التي اقیم، چرا؟ چون فطرت الله یعنی تلازم عقلیه که این رو اگر ببینی که خلقت او رو میطلبه و خدا هم رو اجابت کرده، پس اقیم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس، همه مردم بر این چی شدن؟ مخلوقن. پس دین فطری و نتیجه یه جرقتی هستش منطبق بر این خلقت هست، فطرت الله التي فطر الناس علیه لا تبدیل لخلق الله، غیر از این امکان پذیر نیست، راه دیگری در کار نیست، تبدیل در خلق نیست، یعنی خود این تناسب بین دین و این خلقت یه خلقه که لا تبدیله. دقت کردید؟ این خود خلقت یه خلقه، دین هم یه خلقه، تناسب بین دین و این در حقیقت خلق هم یه خلقه، چون فقط ذوات مخلوق نیستن بلکه روابط هم چی هم؟ مخلوق هم، روابط هم مخلوق هم. ذوات اینجا یه انسانی در کار است، یک دینی در کار است، یه رابطه بین انسان و دین در کار است. میگه لا تبدیل لخلق الله، تو هیچ کدوم از اینا تبدیل امکان پذیر نیست. این در حقیقت نکتهش رو خلاصه دقت بکنید دیگه جای سوال نمیذاره. بله بعد میفرماد که وطن تهی وظائفها و تکالیفها الی الطبیعه انتهاء ان صحیحا، که اگر انسان اون سعادت رو مبتنی بر این خلقت دید تنتهی وظائفها و تکالیفها الی طبیعته میرسه، این طبیعت، طبیعت همون خلقت ها، هی دارم تکرار میکنم نگه طبیعت اونی که دو به سلو مادیون میگن، این تنتهی وظائفها و تنتهی از جهت چی؟ تنتهی از چه جهتی؟ تنتهی از جهت نشویت و منشعیت، این تنتهی یعنی وقتی هی بیای جلو بیای جلو تحلیلش کنی تحلیلش کنی ببینی میرسه به این از اینجا نشأت گرفته، تنتهی یعنی انتها در نشأت گرفتن، نه تنتهی در غایت، در غایت نه که به اینجا میرسد بعد از که همین کارا رو بکنی، نه این داره از اینجا آغازشه نه انتهاش، آغازش از اینجاست. تنتهی وظائف ها و تکالیف ها الی طبیعه از حیث نشأت گرفتن انتهاء صحیح ها واقعی هم هست و صحیح است، و هذا هو الذی یشیر الیه قوله تعالی فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، ذلک الدین القیم، این دین قیم است. اگر این باور تو وجود انسان بشه این دین رو چه جوری باید رو سرمون بذاریم هلهلی کنیم؟ هر حکمش رو باید آنچنان به وجد بیاد ما رو، به طرب بیاره ما رو، که ببینیم هر حکمش رابطه بین نظام عالم وجود رو و عالم در حقیقت سعادت انسانی رو داره رابطه برقرار کرده، هر حکمش هر حکمش این سعادت رو ایجاد کرده. این را این چقدر دفاع از این حکم، از این جز، از این فر چقدر عظیم میشه. هر گوشهش بخواد سایده بشود که انه انسان ذاتش داره سایده، چون سعادت انسان متبره بر اینه، احساس میکنه تمام وجودش تحت فشار قرار گرفته، جیغش در باد بیاد آدم. اگر هر حکمی از احکام دین بخواد چی بشه؟ سایده بشود. این باید احساس این رو بکند که تمام وجود او و سعادت او داره زیر سوال میره با زیر سوال رفتن این حکم، در حالی که ما اینجور نیستیم. اعتقاد عظیممون رو گاهی زیر سوال ببرن میخونیم، باکی بولم نیست که نه هیچ، نه سرخ میشیم نه سفید. اگر کسی یه ضربه بزنه به ما چجور، یا یه جلو بقیه ما رو خیت کنه چجور، خلاص آدم سرخ و سفید میشه. اما نسبت به احکام دین این حساسیت نمیم، چون این رابطه رو نفهمیدیم که این حقیقت خود منه، اون سعادت نهایی منه و من من اینه، اون حقیقت من که ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این حقیقت اینه، من عرف نفسه و عرف ربه، این حقیقت اینه. اینا رو نفهمیدیم. لذا میفرماید که ولذی تقتضیه الفطره فی امر الوظائف والحقوق الاجتماعی بین الافراد الا ان الجمیع انسان ذو فطره بشریه، تقتضیه الفطره چی را فی امر الوظائف والحقوق الاجتماعی ان یساوی بینهم فی الحقوق ول، همه در این مساوی هم. در این حق فطری همه چی هستن؟ زن و مرد در این مسئله ندارد، درستم هست. ان یساوی بینهم فی الحقوق والوظائف من غیر ان یحبا بعضهم و یزدهد، اینجوری است که به یه عده‌ای رو تحت در حقیقت پاداش قرار بده، به یه عده تحت فشار قرار بده، از این جهت حقوق مساوی است. لکن لیس مقتضا هذه التسویه التي يحكم بها العدل الاجتماعي ان يبذل كل مقام اجتماعي، اینجوری است که اگر گفت حالا فطرت در همه مساوی است، همه انسان هستند و حقوقی که در سایت فطرت دارن مساویست، همه حق اراده دارن، همه حق مالکیت دارن، همه حق زوجی، همه اگر این حقوق رو آمده که مساوی هستن، دلیل نمیشه اگر هر مسندی رو خواستیم اینجا به کسی بدیم بگیم پس همه مساوی هستن، بی سواد و با سواد در مدیر شدن چی باشن؟ مساوی باشن. این در حقیقت کسی که مدیر است و مدبر است با کسی که ساده و بل هست یکسان باشه، نه. این که معلومه که ان یبذل کل مقام اجتماعی لکل فرد من افراد المجتمع، همه مساوی باشن. فیتقلد السبی مثلا علی صبابته و السفی علی صفاحته ما یتقلده الانسان العاقل المجرد، اکتسابات در این مسئله چی داره؟ آغاز همه و اون اصول و رؤوس کلی همه مشترکن، نظام فطری. اما وقتی شروع کردن به مسابقه چی میشن؟ تو نظام کسب متفاوت میشن. هر کسی سرعت، یک کسی همت میکند، یک کسی توانش رو به کار میگیره، ذوقش رو به کار میگیره، استعداد و وقتش رو به کار میگیره، دیگری به کار نمیگیره یا کم به کار میگیره. خب قطعا معلوم شد تو نظام اکتسابی مسابقه است، تو نظام فطری خلقت الهی است، اما تساوی است. اما تو نظام مسابقه و کسب، تو نظام کسب مسابقه است، متفاوت میشن. میبینی کسب ها در حقیقت چی میشه؟ تو نظام کسبی متفاوت میشن. بله. او یتناول الضعیف العاجز ما یتناوله القوی المقتدر من الشؤون و درجات فان فی تسویه حال صالح و غیر، اگر بگیم آدم صالح و غیر صالح رو خدا یک جور پاداش بده، این در حقیقت افسادن لحاله ما معن، هم صالح رو فاسد کردیم هم فاسد رو فاسدتر کردیم دیگه، این در حقیقت هیچ صلاحی در این نیست. اصلاح افسادن لحاله ما معن بل الذی یقتضی العدل الاجتماعی و یفسر به معنى التسویه ان یؤتی کل ذی حق حقه و ینزل منزلته فالتساوی بین الافراد و الطبقات انما هو فی نیل کل ذی حق خصوص حقه من غیر ان یزاحم حق حقا، حق کسی حق دیگری رو مزاحمت ایجاد نکند. خب البته اگر در حقیقت این ایجاد شد، این نظام فطری هست. او یهمل و حق کن بقیان او تحکمن و نحو ذالک و هاذا هو الذی، یا اهمال بشه یا باطل بشه حق دیگری، بقیان او تحکمن زوری که بیشتر باشه حق دیگران رو بخواد، بگه که همه باید چیکار بکنن تو نظام رای به من رای بدن، زوری انتخابات هست ولی چی هستش؟ حق رای دادن نیست، انتخابات هست ولی با زوری همه بره. خب این تحکمه، این زوره، نمیشه بگی چون تو قدرت داری پس ما، نه، هر کسی در حق رأی دادن در اعمال ارادش آزاد است. بله. و نه بزن و هاذا هو الذی یشیر الی قوله تعالی و لهن نه مثل الذی علیه نه بالمعروف، این استشهاد آیه که درش هستیم، میگه به خاطر همین است که در قرآن فرمود و لهن نه برای خانوم ها مثل الذی علیه نه برای اونها احکام و حقوقی که قرار داده میشه مثل تکالیفی است که براشون قرار داده میشه بالمعروف و للرجال علیهن درجه، که در حقیقت اونها هم مدارشون با مدار اینها چی هستش؟ متفاوته، اما این دو وجود مکمل هم دیگه هستن. فان کما مر بیانه فان الایه سر رو به تساوی فی عین تقریر الاختلاف بینهن و بین الرجال، در عینی که تساوی هست اما درجات در حقیقت مدار این دو تا با هم دیگه چی هستش؟ مختلف و متفاوته، و لذا این دو تا مکمل هم هستن. بعد ایشون بحث بعدیش هم همین تکمیل اینه که انشالله امروز دیگه میخواستیم تمامش کنیم نشود. بحث این بحث رو حتما دوستان به مجموعه آثار شهید مطهری حتما رجوع کنن بخونن. ما امروز میخواستیم چند تا کلامش رو بخونیم که فرصت نشد. خود دوستان بخونن، خیلی قابل استفاده است. یعنی اگر خوندید دوباره بخونید، فکر نکنید یه بار خوندن کفایت. حالا با این نگاهی که در رابطه با بحث حق طبیعی پیدا کردی، این خوندن جا داره. کتاب در حقیقت آیت الله جوادی کجا فرمودن؟ آیت اسدی فرمودید، گفتید که ایشون هم فرمودن، یادتون نیست؟ بله، کجا فرمودن؟ من یه 8-9 تا کتابشون رو رجوع کردم امروز، کتابایی که حق تکلیف و کتاب به اصطلاح خیلی کتابایی که در با بحث دین بود و بحث حقوق بود و اینها بود رو من 7-8 تا داشتم رجوع کردم، تو اینا پیدا نکردم. بله، تو زندر آینه جمال و جلال، اینقدر که من تورخ کردم قبلا این بحث رو اونجا یادم نمیاد آورده باشم. حالا باز دوباره اینو امروز ندیدم، ولی اون 7-8 تا کتاب دیگه شون انتظار بشر از دین بود و نمیدونم چی؟ بحث فساد در قرآن هم نگاه نکردم در اینجا، اما این به اصطلاح 7-8 تا کتابشون در موضوعات دین تو بحث حتی فلسفه حقوق بشرش رو نگاه کردم، اشاره کوچیک داشت، اما چون آیه اسدی فرمودن که مفصل ایشون هم گفته و تو کرده هست. آیت الله مصباح هم مباحثی رو دارن، اون چی دین پژوهی چی بنیادی، دیدم که دوستان دیرو دستش بود، اونم آوردن، نقدهایی هم دارن، اونا رو هم ببینید ان شاء الله بحث کامل بشه. اگر منابع دیگری دوستان دیدن که مفیده حتما ارجاع بگن تا ذکر کنیم تا بقیه دوستان ان شاء الله استفاده بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه حالا دلم میخواد، حالا این بحث خیلی نیمه کاره مونده بود، جلد 14 بحثش هم زیلی چی بود؟ بسم الله. جب همینجا بوده، پس باید اینو میخوندیم. حالا دیگه اینا رو چجوری بکاریم؟ نه نه دیگه نزد، نه نه نزد، اینو بذارید، اونو بردارید. آره این آرد داره بسته میده.
زیادت هاشو بعد از زمان از زهر و سلام لاله ها بود یا نه قبل پیغمبر هم؟
زیادت قبل بوده، از زمان هاشم بوده، جد پیغمبر، لذا هاشمی که میگن اصلا زیادت از اونجا بوده. نه دیگه من نه همین دیگه دست رو در نه پیغمبر. بله بله این باشده بکنی. آره
باشده بکنی. عقلتو
میدیرم اون دنیا نگفته، اون دنیا نگفته، همین جا هم هست. بله ولا تکونو کلدین رسول الله، کسی که خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش کرده.
یعنی چی خود فراموش؟
چون هر کسی حقیقتش ان الله یحول بین المرء و قلبه، لذا مرحوم علامه فرماید که من عرف نفسه و عرف ربه، فقط عرف ربه عکس نقیزش میشه دارا تکونو کلدین رسول الله فراموش کنه. عکس نقیز یعنی دوتا هر دوی حقیقت رو دارن بیان میکنن، هر دوی حقیقت دارن بیان میکنن، یعنی عکس بکن قضیه رو بعد نقیز کن، نقیز شده نسیان در مقابل معرفت، عکس شده اینجا من عرف نفسه و عرف رب، اونجا شده و باید بخونه کلمه نسلا فانسه و انفسه هم، پس عکس شد موضوع محمول جاشون عوض شد، نقیز شد معرفت تبدیل شد به چی؟ به نسیان. این قضیه هر قضیه صادق باشد عکس نقیزش هم صادقه، هر قضیه صادق باشد عکس نقیزش هم حتما صادق، اگه عکس نقیز صادق نشه این قضیه هم صادق نیست، لذا چون عرف نفسه و عرف ربه و صادقه عکس نقیزش هم که لا تکنه خلد نسل و فنسان عرفه صادقه، این دوتا وقت یه حقیقت رو دارن بیان، این خیلی جالب.